بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره استقبال نوافل، استقبال در نوافل. گفته شد که تحقیق این است که در نوافل در حال استقرار استقبال شرط است و ادله هم در این رابطه کامل و ادله‌ای که درباره عدم اشتراط استقبال در نوافل گفته می شد مورد اشکال قرار گرفت یا سندن و یا دلالتن، از این که اون نصوصی که استقبال را شرط اعلام نمی کنن دال بر عدم اشتراط استقبال در نوافل هست، عمدتاً عنوان شده است که فل فریضه مثلا لا یجوز الالتفات. بحث دلالت در حقیقت از باب دلالت مفهوم وصف می شود و در فقه در اصول گفتیم که مفهوم وصف علل مشهور، وصف جمله وصفیه علل مشهور مفهوم ندارد مگر در موردی که ذکر وصف لغو در بیاد. برای جلوگیری از لغویت در کلام شارع قائل به تحدید می شویم و حکم را محدد می کنیم به موصوف و اون موارد خاصی است نه در هر جا. در هر سر استناد به این نصوص کامل نبود، نتیجه این شد که استقبال در نوافل شرط است در حال استقرار. سیدنا الاستاد می فرماید که بقی شیئون کتاب مستند عروه جلد 12 صفحه 26 از همه شما معذرت خواهی نمی کنم چون گناه نکردم. معذرت خواستن موقع گناه هست، چای خوردم گناه نیست، معذرت خواهی نکردم. المؤمن لا یسیء ولا یعتذر والمنافق كل يوم يسیء ویعتذر. سید الشهدا سلام الله علیه. برای شما گفتم تا اینکه بعضی از شخصیت ها برسه سر جاش و روی من داخل باغ وارد بشود که من بحث رو ادامه بدم. خب با این توضیحات رسیدید، آماده شدید، نظر رأی بر این شد که استقبال در نوافل در حال استقرار شرط در شرط است و در حال سفر شرط نیست. نصوص باب 16 در این رابطه ارائه شد که در حد متوافق است که تکرار نکنم. آنگاه گفته شد که هم در حال رکوع هم در حال مشی، چیزی که باقی مان سیدنا می فرماید این نکته باقی مان که در صورتی که استقبال شرط نباشد آیا به طور کل هر طرف مکلف مخیر است که نماز نافله را اقامه کند، اتیان کند یا نه؟ استقبال به عنوان استقبال قبله شرط نیست، اما یک جهتی که متوجه الیه هست، اون راهی را که می رود، سوار بر مرکب است یا پیاده است، همون راهی را که می رود اون جهت رو به طور خاص قصد کند. این سوال هست. مشهور این است که در باره عدم اشتراک استقبال استثناء و خصوصیتی نداریم. استقبال شرط نیست. پس از که استقبال شرط نبود معناش واضحه، یعنی مکلف به هر طرف که بخواهد نمازش رو اقامه کند، اتیان کند، هیچ فرقی نمی کند. شیخ طوسی قدس الله نفسه و زکی در کتاب خلاف جلد 1 صفحه 300 می فرماید که در نافله فی السفر استقبال که شرط نیست، راکب یا ماشین هر طرف که سیر کند فرق نمی کند، جهت خاصی لازم نیست. صاحب جواهر هم در کتاب جواهر جلد 8 صفحه 12 تا 16 هم که شرح میدن رأی شیخ را به عنوان یک مستند یادآور میشود که شیخ در خلاف چنین چیزی فرموده است. دلیل ما در این باره شیخ میفرماید دلیل ما عمومات و نصوصی است که دال بر عدم اشتراط استقبال هست. خود اون نصوص دلالتش بر مطلوب کافی است. استقبال را حذف میکند، استقبال که حذف بشود چیز دیگری باقی نخواهد ماند که درباره آن استقبال یا توجه صورت بگیرد. ما یک مطلب بیشتر نداریم و آن استقبال هست. پس از آن که استقبال منتفی شد، یعنی استقبال شرط نیست، معناش دیگه واضحه، به هر طرف که نماز بخواند جایز و مجاز خواهد بود. این در حقیقت معنای عدم اشتراط استقبال است و از مطلقات نصوص هم این مطلب استفاده می شود. آنگاه سیدنا استاد می فرماید که این مطلب مشهور همین است، ولی نصوصی داریم که در بعض از این نصوص مطلب برای ما طور دیگری ارائه می شود. یعنی در باب 15 حدیث شماره 24 حدیث افوان در باب 15 حدیث بله حدیث شماره 24 را در نظر گرفته بودم. بله ببینید باب 16 را در نظر بگیریم، شاید باب 16 باشد. حدیث شماره بله این که حدیث 24 را در حسن سیدون الاستاد می فرماید که در این نصوص آمده است باب 15 حدیث شماره 6 که سل علا ما یمشی و ایروک به این مضمون، و در روایت دیگر آمده است حیث ما توجهته، از این دو نص که حیث ما توجهته آمده است. در روایت شماره 6 باب 15 و در روایت شماره 24 در این دو تا نصی که آمده است رعایت کنید در استقبال اون حرکت بعیر را، که بعیر به کدام سمت حرکت میکند، همون سمت بعیر را شما رعایت بکنید، دلالت دارد که در صورت عدم استقبال می شود بگیم جهت خاصی شرط هست که در نص آمده رعایت کنید، توجه کنید به همون سمت که بعیر حرکت می کند. و یا در حدیث شماره 6 باب 15 آمده است که آنجا که توجه نعم حیث ما کنت متوجهن، به همون صورتی که متوجه هستید در اون جهت سعی کنید که نماز نافلتون رو در سفر انجام بدید. پس از آن که ما دیدیم که امام فرمود حیث ما کنت متوجهن که نشون میدن یا دلالت دارد که جهت در سفر در صورت عدم اشتراط قبله خود سفر خود جهت باید مورد استقبال قرار بگیرد. مکرمه
باب 15 روایت 7
بله باب 15 گفت اینو گفتم اینو خواهر الان گفتم حیث کان متوجهن. بله یک روایت دیگری داشتیم این باب این باب
روایت اول هم دلالت میکنه صدا روایت اول هم باب
آقای دهخان میگه روایت چون کلمه بعیرک داشت نعم این هم کلمه بعیرک اینجا نمید. در یکی از این نصوص آمده بود که گویا جهتت همان جهتی باشد که بعیر به آن سمت و سو حرکت میکند.
از این تصریحی که برای ما فرموده است که سل الاما یتوجه بعیرک، و از این روایت شماره 6 باب 15 استفاده کردیم.
روایت 13 باب 15
بله، اینو پیداش کردیم آخر سر. روایت 13 باب 15 همون صحیحه عبدالرحمن ابن ابی نجران هست. سل حیث و ذهب بک و عیرک، دوباره این میگشتم، سل حیث و ذهب و عیرک، این دلالت دارد که باید قبله در حال سفر به اون سمتی باشد که انسان متوجه اون سمت هست. این و روایت 6 این نتیجه را اعلام میکند که به اون جهتی که حرکت میکند همون جهت رو بگیرد، نه این طرف و اون طرف، هر کجا دلش خواست. بیان سید رو گرفتیم، اما تحقیق این است که آنچه را که مشهور فرموده اند والله العالم درست خواهد بود اولا و ثانیا و ثالثا. اما اولا اطلاقات اعلام می کند که در حال سفر راکب و ماشین استقبال لازم نیست، اطلاق دارد، این اطلاق محکمه. و ثانیا اشاره شد که نفی استقبال کافی است. ثالثا جهت بعید، جهت خود آدم قبله نیست. معناش این می شود که ما بگیم اگر در سفر جهت بعید رو بگیریم فقط، یعنی جهت بعید قبله است یا جهت خود آدم قبله است، لازمش ملتزم به قبلت جدیدت. این چیز واضحیه. برای این در اون تعبیرات میدانیم تعبیرات آزادی داده، هر کجا که بعیرت برود، هر کجا که متوجه باشی، در حقیقت اون تعبیر بله عبارت است از یک آزادی در جهت استقبال، هر طرف که رو کنید درست است. برای این در باره استقبال، عدم استقبال در نافله در سفر، آن که را آنچه را مشهور می فرماید که شیخ طائفه هم فرموده اند، صاحب جواهر را تأیید میکنند، مطلقات و تحقیق و تحلیل هم کمک میکند، همان است. این مطلب تا اینجا کامل شد.
قاعدتا مجبوریم هر وقت، هر جایی که بعیر رفت، ما بریم بگیریم.
بله، چیزی می شود اصلا هم جایی برای حمل بر فضیلت هم وجود ندارد. به عبارت دیگر که ذهن شما آرام بگیرد، با ضرس قاطع اعلام میکنید که حرکت بعیر هیچ گونه موضوعیت و دخلی در استقبال ندارد. تمام، این معلوم و واضح است. بنابراین رأی مشهور درست است، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه لعل احتیاط را در نظر گرفته باشند که اون سمت حرکت بعیر و سمت توجه خودش هم یک سمت مجازی است در نظر بگیرد، از سرگردانی بیاد بیرون، شاید احوت این باشد. و الا آنچه که فهم قاصر و تحقیق و تحلیل اقتضا می کند نفی استقبال، نفی استقبال است دیگه، تفسیر و حالت منتظری در کار نخواهد بود. مطلب تا اینجا تمام. اما مسئله اصلی که محل ابتلا ام هست، نافله در حضر راکبن و ماشیان. فردی طرف نماز طرف مسجد میرد از خانه خودش، وقت کم است، در این مسیری که حرکت میکند نافله شو بخواند. فرد امام جماعت است، مسافت از این طرف شهر تا اون طرف شهر دور است، سوار بر ماشین میشود، اینجا نافله را راکبن در حال حضر میتوند بخواند یا نمیتوند؟ حضری که راکب و ماشی باشد، حضری که در حال استقرار باشد، مسئلهش حل شد و بحثی نداریم. اما حضری که در حال راکب و ماشی باشد میشود نماز را، نماز نافله را بدون استقبال انجام داد. ما فقها صاحب نظران در این رابطه تا ماشی اشکالی ندارن، صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه در کتاب جواهر جلد 8 صفحه 14 بعد از استناد به مطلقات و نفی استقبال اطلاقا میفرماید که از راکب و ماشی که نفی بشود، این راکب و ماشی در حضر باشد یا در سفر باشد فرق نمی کند به مقتضای اطلاق. و در رکوب سفر و رکوب حضر فرق نمی کند، خود رکوب و مشی باعث عدم به اصطلاح از مورد عدم اشتراط استقبال خواهد بود. فرمایش محقق حلی در این رابطه کتاب شرایط جلد 1 صفحه 72 صفحه 68 می فرماید که نافله در سفر و حضر راکبن و ماشیان نیاز به استقبال ندارد، ولی ماشیان علی کراهیت، در حالی که پیاده باشد استقبال را اگر رعایت نکند مکروه است. یادمون نرود شما که انشاءالله در فقه مجتهد شدید شرایع را حتما مرور کنید. شرایع یک متن مورد تأیید، متن مشهور و متن مورد عنایت است. محقق علی است و شرایع الاسلام. این بیان محقق حلی بود. علامه حلی هم در کتاب تذکره، علامه حلی در کتاب تذکره جلد 2 صفحه 15 می‌فرماید که نافله در حال رکوع، در حال سفر رکوع و راکبن و ماشیان، و بعد می‌فرماید در آخر و حضرن در سفر و حضر. این مطلب از لحاظ از دید فقها دیدیم که حضر و سفر در باره نفی استقبال در حال رکوب و مشی فرق نمی کند. اما ببینیم بعد از که آراء فقها گفته شد از لحاظ نصوص مراجعه به نصوص در این رابطه کتاب وسائل جلد 3 باب 15 حدیث شماره 1 و شماره 10 و شماره 20 این شماره ها رو هم در نظر بگیرید که عنایت کنید که مطلب را به دست بیاریم. حدیث اول صحیحی عبدالرحمن بن حجاج است عن ابی الحسن علیه السلام عن ابی الحسن انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن رجل یسلم نوافل فی الامصار و هو على دابته حیث ما توجهت بهی قان لابس. این روایت رو هم شیخ صدوق نقل میکنند و هم شیخ کلینی و هم شیخ طوسی. سند صحیح، تاریخ هم مشایخ نقل میکنند، از استحکام و اتقان بالایی برخوردار است. سؤال کرد از امام صادق علیه السلام درباره مردی که نوافل را در شهرها می‌خواند، داخل شهر، و هو على دابته، داخل شهر سوار بر اسب خودش، شما سوار بر ماشین خودتان باشید، این نماز را که می‌خواند حیث ما توجهت است، یعنی استقبال نیست، که این حیث ما توجهت که گفتیم یعنی از طرف که به اصطلاح رو بیاورد، بله هر طرف که رو بیاورد، حیث ما توجهت بهیم قال لا بأس، مانعی ندارد. این دلیل، این حدیث دلالت دارد بر این که در حضر هم اگر راکب بود میتوند نمازش و نافلش رو بدون استقبال انجام بدهد و درست است. و بعد هم در حدیث شماره 10 آمده است، حدیث هم صحیحی حماد بن عثمان هست که از اصحاب اجماع، عن ابی الحسن الاول علیه السلام فی الرجل یسل نافلت و هو على دابته فی الامصار. این هم تقریبا از لحاظ مضمون عین اون روایت قبلی است که مردی در داخل شهرها، امصار که جمع مصر است، نماز نافله میخواند بر دابه خودش، بر مرکب خودش، فقال لا بأس، اشکالی ندارد. این هم تا اینجا درست بود. حدیث شماره 20 عبارت است از صحیحی حماد بن عیسان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول خرج رسول الله الى تبوک ف فکان یسلی علی راحلته صلاة الليل حیث توجهت به و یعمی ایمان. اجازه بدید این حدیث دلالتش یک سندش که درسته. نعم بله بله، این را که گفتم برای شما به درد ما میخورد. اجازه بدید در مورد دیگری از این حدیث استفاده میکنیم. حدیث شماره 15 که صحیحه یعقوب بن شعیب هست. این حدیث بر اساس اطلاق خودش دلالت میکند که نافله را در شهر هم در حضر هم میتواند بر راحله خودش بخواند. اون حدیث قبلی رو هم وجهش رو اگر میگفتی بهتر بود. خب امی ندارم الان برای شما شرح میدم.
حدیث 24 هم دقیقا دلالت داره.
اجازه بدید برای شما بگم. عن الرجل یسلی علی راحلته، یسلی علی راحلته اطلاق دارد، یسلی علی راحلته فی البلد او فی السفر دلالت دارد به اطلاق خودش که در حضر هم اگر راکب بود میتواند نماز را نماز نافله را بدون اشتراط به استقبال انجام بدن. و حدیث شماره 20 که گفته بودن در مستند آورده بودن به توجیهی میتواند. توجیهش اینه که خرج رسول الله الى تبوک فکان یسلی علی راحلته، یعنی در حال خروج که هنوز به سفر نرسیده باشد. اشکال یا سؤال شما جا دارد که بگید سفره، ولی خرج الى تبوک در حال خروج میتونه بگید که داخل شهر هم هست، قصد سفر که خارج از شهر نخواهد بود، خودش سفر است. تا به اینجا درباره جواز نافله در حضر بدون استقبال راکبن به اثبات رسید، هم قول مشهور هم نصوص در حد استفاضه علل اقل. اگر تواتر اعلام نکنیم استفاضش قطعی است. بنابراین از این قسمت که فارغ شدیم میرسیم به مشی. آیا در حال مشی هم درست است یا درست نیست؟ مسئله اول از لحاظ نصوص و اقوال مورد اختلاف نیست. صاحب جواهر می فرماید که مطلب اول که راکب باشد سفرن و حضرن مورد اختلاف نیست، ولی اختلاف درباره ماشی وجود دارد. اگر مسلی در سفر نباشد، در حضر در حال مشی میخواهد از این گوشه شهر به آن گوشه شهر برای اقامه نماز برود، در حالت مشی میتواند نماز را بدون نماز نافله را بدون استقبال بخواند یا نمیتوند؟ در این رابطه اون من مستندی که در باره راکب داشتیم اینجا نیامده، اما شیخ طوسی قدس الله نفسه و زکیه در همون منبعی که گفتم کلمه ماشیان را هم اضافه میکند، منتها ماشیانش اطلاق دارد که ماشیان در حال سفر باشد یا در حال حضر.
کلام فقها اطلاق
نداشت، کلام فقها که اطلاق نداشت. بله بسیار خوب، ما اخذ به اطلاق نکردیم تا شما اشکال کنید. کلمه ماشیان را مطلق ذکر میکند، شرحی نیامده که این ماشیان در حال حضر است یا در حال سفر. سیدون الاستاد میفرماید که مسئله عدم استقبال نسبت به ماشی در حضر دلیلی ندارد، و پس از آن که دلیلی نداشت درباره این مطلب باید بریم به سراغ عمومات و مطلقات و قواعد. دلیلی ندارد یعنی نص خاصی در این رابطه در اختیار ما نیست، بریم به سراغ قواعد و عمومات که چقدر به ما کمک میکند که در حال مشی هم حضرن فی حال مشی هم باید آدم جایز است که انسان نماز را بدون نماز نافله را بدون استقبال انجام بدهد. شرح مسئله انشاءالله فردا. سلامتی آقا موزه ها، سلامت خدمت.